أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. مقدمتان تولد مولى الموحدين انسان کامل نبع عظیم رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که همه ما متوجه شویم که امیرالمومنین هم تولدشون سر بود و حجت خوشا، هم ایمان آوردنشون یک سری بود تا بشر حیران نباشد، هم مبارزه جهت احکام و استحکام قرآن و هم سکوت جهت بقای دین و هم مبارزه برای مقابله با تعویلگران در دین و هم مرگ اون حضرت سراسر سر بود. اگر بفهمیم که خداوند برای رحمت به انسانها رحمتهایی رو در انسانی می نمایاند تا بقیه انسانها سرگردان نباشند، و اگر متوجه باشیم که هیچ تاریکی در زندگی امام الموحدین برای اثبات عظمت او نیست، حیران می کنیم که چگونه مردم اون را رها کرد. ما از عظمت امیرالمومنین حیران نیستیم، از این حیرانیم که چگونه بشر این همه روشنایی رو ندید. ما در زندگی امیرالمومنین مردم شناسی میکنیم و از مردم تعجب میکنیم. امیرالمومنین تولدشون کافی بود تا ذهن و حافظه مردم اون عصر متوجه باشند که یک رحمت خاص است، باید دامنش را بگیرند تا دامن از دست ندهند. امام الموحدین سراسر حیات تکوینی و تشریعیشون برای اثبات حقانیتی بود که مردم باید از اون دست بر ندارند. تعجب است که چگونه مردم دست برداشتند. اگر امیرالمومنین ظهور رحمت حق است تا مؤمنین بی رحمت نمانند، جریان حدیث قدیر و جریان واقعی قدیر ظهور تکوین است، ظهور تشریع است، هماهنگ تکوین. خداوند نوری رو به بشر به نام امام الموحدین داد. پیامبر این نور تکوینی را تشریعاً نشان داد. پیامبر اون چه خدا کرده بود رو بنمایان. امیرالمومنین از تولدش معلوم است که بناست بنایی از هدایت رو بگذارد. امیرالمومنین از تولدش به بشریت این پیام رو داد که اگر به دامان این مولود بشری متوسل شود، به حقیقت نزدیک شده است. واقعه قدیر اثبات اون تکوین بود تا حجت تکوینی به زبان تشریع تمام شود. بشر چیزی گم نکرده است، چراغ هدایت گم نشده است. امیرالمومنین در حافظه مردم نسلش گرد نگرفته است. همه می دانند این مولود کعبه سراسر استثنایی است، یک رحمت خاصه اخصه است. اون چه برای من و شما عبرت هست این که چگونه این مردم دست از علی برداشته، چه کسی رو جاش گذاشته، اصلا قابل مقایسه بود. کسی که در 9 سالگی حماسه ایمان آوری آفریده است، در 9 سالگی حماسه ایمان آوری آفریده است، وقتی که پیامبر به امیرالمومنین پیشنهاد دینداری میکنه، اصلا همین که به یه بچه 9 ساله پیامبر پیشنهاد دینداری می کند، معلوم است که در چنتش چیزها سراغ دارد. بعد ایشون بدون هیچ تعجیلی می فرماد که فکر می کند. فردا صبح که بلند می شه می بینه که حضرت پیامبر دارند یاد خدیجه کبری سلام الله علیهما وضو ساختن یاد می کند. زیر نظر می گیره، اونها مشغول نماز میشن، سریعاً میاد وضو میگیره، به همون شکلی که تعلیم داده شده است نماز را شروع میکنه. بعد از نماز پیامبر میگن مگه بنا نبود که از پدرت بپرسی؟ چون گفت خواهم ببینم از پدرم بپرسم، تحقیق کنم ببینم که باید این کار را بکنم. یعنی حضرت میفرماد که دیشب فکر کردم اگر خدا در خلقت من از پدرم مشورت کرد که من حالا برای ایمان آوردن بهش از پدرم مشورت کنم. بچه 9 ساله حماسه ایمان آوردن رو به بشریت آموخته است. اون جریان یوم الانذار هم که همه می دانند تاریخ اون نسل بسیار روشن بود که این با بقیه فرق می کنه. کسانی رو گرفتن و علی رو ول کردن که اینها سالها پیشانی بر بت مالیده بودن. چه عجب بشری، بشرشناسی باید کرد در صحنه حیات معصوم. معصوم پیدا، بشر گم است. معصوم روشن است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اینها مظاهر رحمتن برای اینکه بشر در نماند. عجیب این بشر است که چطوری علی رو ول میکنه. و شما عبرت بگیری که در بین انسانهای زندگی میکنی که با داشتن نورانیت علوی عجیب است غیر علی رو انتخاب کن. کسانی که جسارت پیغمبر کشی داشتن، آمده بودن پیامبر رو بکشن، بعد به نام خلیفه مطرح شد. قصه بشر است که این بشر چقدر ناامن است. رو این فکر کنید چطور میشه که آدم این همه استوانه حجت خدا رو رها کنه و نمیدونم دیگه چه کار کنه. اینجاست که مقام عظمای علویت اعلا بودن مقام تعالی اونهاییست که به علی اقتدا کردن. یا بگذار یه جور دیگه ببینیم. مگر هر کس و ناکسی این چراغ روشن افروخته خدا را لیاقت دارد که دست در دامنش بزنه؟ درسته که علی پیداست، ولی اینها خفاش های کوری هم. مگر توفیق ارادت به امیرالمومنین رو به هر جاهل بت‌پرست بازی کننده دین و دیانت میدن؟ علی روشن است، ولی دلهای کج نمیتوانند به مقام علویت نظر کنند. اگر کسی به علی ابن ابی طالب نظر کند که از خاک به آسمان میرسه، ولی این کار مشکل. اینجاست که میبینید اگر توانستی پیراسته بشی، به پیراسته ترین انسان تاریخ حتما نزدیک میشی، و اگر به امیرالمومنین قلبا نزدیک شدی، تمام فیضهایی که علویت میگیرد رو شما محروم نخواهید. مقام ارادت به مقام است، نه حزب است و نه باند است و نه این کشش های صرفا سیاسی. یه مقامی است عظما که این مقام رو باید با یک خلوص، یک پیرایستگی، یک پرداخته شدن از دنیا و دنیاییات نظر کرد. اگر نظر این ارادت به امیرالمومنین رو شما سرمایه بزرگی قرار بدین، نفهمیدن اونهایی که خواستن ساده از این مسئله بگذارن. اگه ما در متون دینیمون داریم صرف ارادت نجات پیدا کردن است، این هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. ولی مگه کسی میتونه ارادت پیدا کنه؟ کسی که سالها سر به سجده خدا نگذاشته باشد، مگه اصلا باز شده است از گناه که بتونه به معصوم مطلق مثل امیرالمومنین نظر کنه و عشق ببرده؟ اصلا دل علوی نیست. یه کاری کنید، به هر بهانه ای، من شما به هر بهانه ای، این دل جهت علویت بگیره، وقت واسطه فیض است امیرالمومنین. واسطه فیض یعنی هر فیضی که بخواد فیض باشد و به بشریت برسد از طریقه اون مقام است. اون وقت هر که نظر کند به اون مقام علویت از سر صدق و اخلاص و قلب، از مواهبی که بران عالم میرسد برخوردار میشه. یعنی این که میشنوی چشمت باز میشه، قلبت بیدار میشه، صرف ارادت، این همینه دیگه. ارادت مقام رو متحد میکنه. وقتی شما مقامی بدنی یا گوشتی که نیست، ارادت که، ارادت مقامی است. انسان مجرد است، مجرد سیر میکنه به مقام علویت. عشق به امیرالمومنین وقت طبیعی و حقیقی بود، از رحمت های اون مقام برخوردار میشه. یا باید اگه بحث خواستیم بکنیم، همش مقدمات و مؤخراتمون رو در مورد حضرت بگذاریم که از جلسه ها و جلسه ها بحث بدور است. من بارها عرض کردم، اول یک دوره امام شناسی همه عزیزان باید کار کنند. امام اصول دین است، امامت از اصول دین است. اصول دین تحقیقی است، تقلیدی نیست. باید کار کرد. اگر امام شناسی رو کار کردید، اون وقت هر تولد اینها یه نوع تولد است برای جان من و شما. باید ما این مقام را بشناسیم. ما نمیتونیم امام را بیاریم پایین، ما باید بریم بالا. امام مقامی نیست که پایین بیاد. خودشون فرمودن امرنا صعب مستصعب. همینقدر بدانید که این ارادت ها انتقال روح مجرد است از خودی و خودیت به مقام علویت. اگر به هر بهانه، اگر به بهانه روشن کردن یه چراغ است، اگر به نیت عشق به امیرالمومنین باشد، این سیر است، این سیر قلب مجرد انسان است به اون دریچه رحمت عالم هستی، یعنی امیرالمومنین به عنوان واسطه فیض. و قشن زندگی یه جور دیگه میشه. شما ببینید اونایی که به اندازه‌ای که ارادت دارن بصیرت دارن، اینجوری است. بحثمون رسید به اینجا که خداوند فرمود ای پیغمبر، این یک قصه تاریخی دیرینه است که هر پیامبری فرستادیم و هر نبی فرستادیم که کاری بکند و کارستانی، شیطان در امنیه نبی الغا کرد، شیطان شرایط رو پریشان کرد، شیطان بیکار نشسته است. تاریخ اینجوری نشونت میده پیغمبر که ما هر وقت پیامبری فرستادیم شیطان الغا کرد، وسوسه کرد در مردم که پیامبر نتیجه نگیره. ولی پیامبر این طرف قضیه هم هیچ نگران نباش، فینسخ الله ما یلقی شیطان، خدا هم اونچه که شیطان الغا کرد رو خنثی کرد. یعنی از این درگیری ها، از این رفت و آمد ها، از این که بچه های مذهبی گاهی یه مقداری ضعیف میشند و سست میشن نگران نباش، این الغای شیطان است، از اون ورم نست خدا. بعد فرمود که پس چرا ما شیطان آفرینی کردیم؟ آیا برای این است که شیطان زورورزی با خدا میکنه؟ گفت نه، شیطان وسیله ایست تا قلب های بیمار بیماریشون نمایان بشه. انسان ها باید به خودشون نماینده بشن. اصلا نظام هست. این سوال را در همین جا خوب است من جواب بدم. بعضی موقع دوستان سوال میکنن که مثلا خدا مگه نمیدونه که کی بده کی خوبه؟ خب پس اگه خدا آدم را خلق میکنه برای این که بفهمه کی بده کی خوبه، خودش که اول میدونه. مثلا آیه قرآن داریم لیعلم الذین آمنو، اصلا ما این جنگ و جبهه را میندازیم لیعلم الذین آمنو، برای اینکه خدا بفهمه کی مؤمنه. این سوال سوالی است که اگه التفات بفرمایید همینجا جواب میدیم به لطف خدا. اصلا اینجوری نیست که خدا برای علم ذاتیش مشکل داشته باشه، نه، این نیست که خدا چیزی را نداند و بعد بفهمد، نعوذ بالله، اون عین العلم است، علیم مطلق است. ولی یه وقت است که من و شما باید ظهور کنیم تا علم خدا در علم با عین متحد بشه. خوب التفات بفرما. یه وقت است که من باید به خودم نشان داده بشم. حالا من باید به خودم رو بنمایانم. حالا میان چه کار میکنم؟ حالا میان اون چه که شرایطی بشود که من اون چه در علم خودم برای خودم ظهور پیدا کنم، این شرایط رو ما اسمش رو میگذاریم چی؟ علم فعلی. نمیخوایم وارد اصطلاحات ریز بشیم، ولی این به نظرم مسئله خیلی هاست و زودم قابل جواب است. حالا لغت ها و اصطلاحات است که نمیذاره ما بحث ها درست بکنیم. ما سعی میکنیم این اصطلاحات رو به کار نبریم. فقط یه بحثی هست که شما خوب دقت کنید، خدا میگه که یه عده‌ای در قلبشون مرض است. جمله رو نگاه کنید، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض. خدا این شیطان رو درست کرده است، خودش درست کرده. شیطان که از دست خدا در نرفته است، شیطان خدا رو هم خلق میکنه، ملک رو هم عزم میکنه. خداوند شیطان را خلق میکنه، ملک رو هم خلق میکنه. پس چرا لیج علی شیطان، چرا شیطان و القای شیطان رو خلق کرد؟ یه دی در قلبشون مرض است، یعنی اینها در صحنه های شهوت خود میبازن. حالا باید چه کار کرد؟ باید صحنه شهوتی فراهم کرد تا اون بچه بسیجی که وقتی نامحرم میبینه روش عزیزا میکنه، با اون آدم بیبند و باری که وقتی نامحرم میبینه بیشتر نگاه میکنه، این دوتا بر خودشون نماینده بشن، بفهمد که در مکنوناتش در درونش چه خبره. اصلا جهان برای همینه، آفرینش برای این است که چیزی اضافه بشه بر خدا، نعوذ بالله. مگه خدا چیزی کم داره که اضافه بشه؟ یا آفرینش برای این نیست که خدا به جایی برسه؟ خدا به هر جا که بناس برسه عین رسیدن است. خداوند غنی مطلق است، پس خدا کم نداره. بنده درس میخونم که به یه جایی برسم، خدا خلق میکنه که به یه جایی برسه؟ اصلا این حرفا نیست. مقام خدا مقام غنی مطلق است.
پس اصلا رسیدنی که خدا در اونجا نباشه، کمالی که خدا از اون برخوردار نباشه، اصلا معنا نمیده، چون غنی مطلق است. پس این نظام پس خلق میکنه که چی بشه؟ خلق میکنه تا آدمها را، خوب گوش کنید، آدمها را به اون چه که باید برسن برسانن. پس خداوند حکیم است که کارش لغو نیست، یعنی ما را خلق کرده است علکی، نه، که به آن چه باید برسیم برسیم. این کار رو با چه انجام داد؟ با ملک و شیطان. یه دی را باید راه را برایشون باز کرد به اون چه میخوان برسن. خب یه دی میخوان به خدا برسن، پیامبر میفرسته، برای یه دی پیامبر میفرسته، شیطان هم میفرسته، اون پیامبر را میگیره، از طریق راه پیامبر از شیطان جدا میشه. اون دومی هم شیطان داره، پیامبر هم داره، پیامبر رو میکنه شیطان رو میگیره. مثل همین دنیا شما هر روز میبینید، این دنیا رگ رگ است، یعنی رگ بسته زلالت و رگ هدایت. این دنیا رگ رگ است، این آب دنیا تا به سوغ همین طور هست. یعنی این دو هدایت و زلالت رو خدا در این دنیا گذاشته است. حالا باشد بهتره یا نباشد، خدا حکیم است، بناست هر کس هر جور که میتونه بشه بشه و هر جور که جانش اقتضا میکنه بشه. خداوند ابتداعا همه را خوب آفریده است. لا تبغید لخلق الله فاقم وجهک للدین حنیفا فطرتا الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. آدم رو بلندین بر اساس فطرتتون عمل کنیم، فطرتتون الهی، هیچ فرقی هم نمی کنه. یعنی همه بدون استثناء فطرتشون الهی است و تفاوت هم نیست. پس همه در مبانی ثابتن. میبوند حسن و حسین خود باید خود را بسازن. حالا که باید خود را بسازن، دم ملکی و القای شیطانی، حالا این بینابین دعوا میشه. انسان به وسط جان خودش یه دعوا شروع کرده است. همه دعوای بین شیطان و ملک دارن در جان خودشون. اینجور نیست که اون بسیجیه که رفت شهادت دعوایی با ملک و شیطان نداشت. چرا؟ هی ملک بهش میگفت که آقا بشین زندگی بکن، جوون بشو، ناکام نشو، زن بگی. هی عکسش، بله، شیطان بهش میگفت که بمان، ملک بهش میگفت برو. شیطان هی به دنیا نزدیکش میکرد. این جدال رو شما میدیدید دقیقا تو بچه ها بود. مثلا میمن مثلا بهونه میبرد، میگفت میخوام برم، مادرم میگه نرو. حالا نمیدونست اینجا اصلا رضایت مادر شرط نیست، بهونه بود. اگه نه این که مشخص بود که اینجا جایی این حرفا نیست. نمید بپرسید آقای رضایت مادر شرط است یا شرط نیست. میگفت که میخوام برم، مادرم گفته نرو. حالا اگه میگفتی رضایت مادر شرط نیست، باها قصه میخوره، گناه داره. خب حالا اون طرفه، یعنی این کدوم طرف برش غلبه کرده بود؟ القای شیطان. این جدال بود اون طرف. میمد میگفت که مادرم میگه نرو، ولی خب امام میگه برو. یعنی اون طرف غلبه میکرد. یعنی این جدال برای همه بود، هم اون که نرفت. اگه دقت میکردین اینایی که نمیرفتن برای اینکه آبرو خودشون پیش خودشون نره، میمدن چه کار میکردن؟ جنگ زیر سوال بردن که اصلا بی خود ما میجنگیم. این نتیجه اون جدال بود. میخواست یه جوری این دعوای درون خودش یه جوری آرامش بده. این جدال بین ملک و شیطان در همه هست. من بگو ببینم که حالا این جدال چه نتیجه داره؟ نتیجهش اینست که انسان اون چه باید بشد رو انتخاب میکنه. شما نمونهش ببینید، همه این جدال رو داریم. یعنی شما تمام اینهایی که به بدترین فساد دست میزنن، شما یه خورده روحشون دقت کنید، کند و کاف کنید، ببینید اون جدال را داشتن غلبه را بر شیطان دارن. این طرفش فرق پس نمی کنه. اون جوانی که میاد در راه دینداری شهوت ندارن، خوشش نمیاد به نگاه به نامحرم داشتن را، حتما خوشش میاد، مگه آدم نیست؟ این جدال است که انسان را اون چه باید بکند میکنه. تا اینجا درست شد؟ حالا آیه خیلی عجیب میشه. لیج علما یلقی، آیه 53 لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم. خدا این شیطان را خلق کرد برای این که کششی، فتنه از نظر لغت معنی که محاوره عرب میکنه یعنی کشش، کششی باشد برای اونهایی که در قلبشون بیماریست و برای اونهایی که قلبشون قسیه. حالا همین شیطان برای متدینین کشش نیست.
خب بعد میگه که و ان الظالمین لفی شقاق بعید،
اما ظالمین یعنی اونایی که دنبال القای شیطان رفتن خیلی دور شدن از انسانیت، شقه شدن، در یک دوری بسیار دور از مسیر انسانی و فطرت خودشون قرار گرفتن. بله دو تا له بود، یکی 53 یکی 54. بله یه علمه به 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 این یکی میگه حالا بچه مذهبی ها چی؟ لیعلمن لذین اوت العلم، میفهمن که خدایا دست درد نکنه با این شیطانی که آوردی، که محور بحثمون اون جلسه رو این یه مقدارمون، که اگر شیطان نبود جبهه اسلام و غیر اسلام زلال نبود، اگه شیطان نبود آدم خودش هم با خودش معلوم نبود چطوریه. پس میگه کسایی که مؤمنن و فکر دین دارن و اهل یافتن حقیقت هم، اینا میفهمن که چی؟ انه الحق، که این حقه، که چی باشه؟ که شیطان حقه یا نظام شیطان داشته باشه یا نه، این که این خدا و این دین حق است که گفته است مواظب شیطان باشید. چرا اینا اینجوری هم؟ برای این که اهل علمن، اوت العلم، اهل هوس نیستن، فکر میکنن، فیومنو بهی، ایمان میارن به این که این نظام حق است، یا ایمان میارن به دینی که گفته است مواظب شیطان باشی، یا ایمان میارن به اون چه پیامبر خواسته است به عنوان آرزو و امنیه تو این عالم ایجاد کنه و شیطان نمیخواه بذاره، به کدومش ایمان میارن؟ به اون چه پیغمبر گفته است. فتخ به تلهو، آروم میشن دیگه، نگران نیستن، یعنی خوب میپذیرن، میپذیرن که اسلامی هست، انقلابی هست، ابو سفیانی هم هست، پیامبر نماینده خداست، ابو سفیان نماینده شیطان است، درگیر میشن، این درگیری ضرر ندارد چون خدا در نهایت به نفع متدینین تمام میکنه کار را، چون زمایر را بسی آورده از اهل ادب متوجه، یعنی زمایر طوری نیست که به راحتی بشه به یه موضوع زد، شاید هم خود همین هم حکمتی باشه، میخواد وسیع ما را چشممون را باز کنه. میگه فتخ به تله و قلوبه مؤمنون، وقتی این جریان را میبینن راحت میشن که این جریان ضرر نداره، نگران نیستن که یه عده هم القا میکنن ذهن بچه مذهبی ها را خراب کنن، میدونن خدا کارش درست است، آخرش خونسا میکنه، نگران نیستن که شیطان فتنه میکنه، میدونن این فتنه کردن شیطان نتیجهش این است که بدان جذب شیطان بشن و خوبا آزاد بشن. فتخ به تلهو قلوبهم، از این جریان قلبشون آرام میشه. همینجا یه سوالی عزیزی کرده است، میگه این که گفتید شیطان اگر نبود خوب و بد معلوم نمیشد، خیلی جمع سوال خوبیه، سوال تاریخی هم از تو تاریخ همین سوال شده است قبلنا، میگه اگر که میگون شیطان اگر نبود خوب و بد معلوم نمیشد، مگر پایه و اساس بدی را شیطان با سجده نکردن بر انسان نگذاشت؟ و خدا هم که برای کسی بد نمیخواهد، پس اگر شیطان نبود بدی نبود. شما میگون که اگه شیطان نبود اصلا بدی یا خوبی روشن نمیشد، مگه شیطان عامل بدی نیست؟ نه، طبق همین آیه خود قرآن بارها از قول شیطان میگه فلا تلومونی، اهل جهنم وقتی شیطان نن جیغشون در میاد، میگن خدا اینا دوبار عذاب کن، یکی این که بده، یکی این که ما را بد کرد، دوبار عذاب منو ملامت نکنیم، خودتون رو ملامت کنید، من فقط دعوتتون کردم، خواستید اجابت نکنید. حالا برای کمک به بعد همون آیه میگه شیطان را برای چی گذاشتیم؟ برای زلالت یا برای فتنه شیفتگی میاره، برای فتنه است شیفتگی میاره. یه دی میپذیرن دنیا را قشنگ میکنه، خب یه دی میپذیرن یه دی نمیپذیرن. در روایت داریم که وقتی از امام میپرسند شما از پل صراط رد شدید، فرمان بله بله پل صراط خاموش بود، چون پل صراط زیرش جهنمه دیگه، جهنم یعنی دنیا. شما دقت کنید بعضیا میرن تو دنیا در میان، اینا همونان که روز قیامت هم میرن تو جهنم در میان، یه دهی اصلا نمیبینن جهنم روشن. امام میفرماد اصلا جهنم خاموش بود برا ما، یعنی دنیا هیچ جاذبه ای نداشت که ما بریم و درم. یه دی نبی چرا خب میرن تو زود، یه خدا میسوزن میان بیرون، میرن عجب آشقالی دنیا. از یه اینطوری هم عجله نکنیم، نبینیم که یه چهار تا بچه مذهبی یه افتادن یه خود تو دنیا، اینا وقتی میسوزن میان بیرون. اینا همین دنیا بعد میگن عجب نکبت هست، کسی که مزده امام را چشیده باشه توی این اسلام توی انقلاب مگه میشه بره ما بره؟ یعنی کسایی که بوی جبهه و جنگ و انقلاب و صفای انقلاب و اون صفای امام به مشامشون خوردهش، اینا نمیرن که برن. اینا اگه چهار روزم رفتن میفهمن سوزندگی زشت این دنیا رو، زود برمیگردن. ما منتظر برگشتن اینا هستیم. آیه قرآن هم هست میگه و نذیقه، ما یه ذره از عذاب رو به اینا میچشونیم، لعلهم یرجعون، بلکی برگردن، یعنی برام میگردن. من به تو روز برام روشن است که شما هیچ نگران نباشید که الان مثلا مردم ما دارن گروه گروه میرن مثلا به طرف شهوت و نمیدونم ویدیو و اینا، نه خیلی خبرا نیست. اینا وقتی رفتن یه کمی بوی تلخش هم میشنون، مزاجشون خیلی کثیف نیست، برمیگردن. حالا یه دیگه خب برنگردن. پس سوال برادرمون جوابش رو من عرض کنم، شیطان خودش بدیست، مظهر بدی هم هست، ولی دعوت میکنه. امیرالمومنین خیلی زیبا میفرمان، خیلی زیبا میفرمان خودش دردآلود است، تلاشش این است که خودش به بقیه بزنه، بقیه رو هم دردآلود کنه، میخواد از دردش به بقیه بچشونه. حالا اگه یه دی فاصله گرفتن خب نمیتونه. پس شیطان درسته که دعوت میکنه، اما اونچنان نیست که خودش اگر نباشد آدم ها خوب باشن، نه خیلی خوبی و بدی آدم ها پیدا نیست. اگر شیطان نباشد بدها و خوبها از هم جدا نمیشن، برای اینکه امتحان نمیتونه بشه، دعوت نمیتونه بشه. حالا پیغمبر ها دعوت کنن، حالا یکی نباشه خونسا کنه، حالا پس معلوم نیست کی پذیرفت دعوت پیامبر را، کی نپذیرفت، پس یه دفعه بتونن خونسا کنن. ولی میگه پیامبر نگران نباش، شیطان آنچنان نیست که تمام بساط رو بزنه به هم، ما خونسا میکنیم. یعنی شما نگران گاهی وقتا اینجوریست دیگه، یه مطلب اینه یه موضوعی مطرح میشه تو نظام که آدم میبینه اگه بخواد اینا جواب بده، یا یه شبهه‌ای میکنن که آدم میبینه اگه بخواد اینا جواب بده باید 3 سال حرف بزنه. خب 3 سال هم که نمیشه حرف بزنه، اصلا کو آدم که بشینه 3 سال براش حرف بزنه؟ بعد میگه خب چیکار کنیم؟ بعد یه مرتبه میبینید بدون اینکه ما جواب بدیم یا کسی جواب بده، 2 هفته بعدش خونسا شد خودش. کیه که قلبا رو تغییر میده خونسا میکنه هیلای شیطان رو؟ خدا مقلب القلوب. پس این آیه خیلی عجیب شد، ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، اونایی که اهل درایتن میفهمن که این نظام این سیستم این که شیطانی باشه ده خونسا بکنه و خداوند خونسا بکنه هیلش و شیطان بتونه فتنه ای باشه برای بیمار دلا، این حق از طرف پروردگار تو هم هست. وقتی اینا فهمید فیؤمنو بهی، میپذیرن این نظام ها. نمیگه خدا شیطان ده چرا خلق کردی، میگه خدایا منو مواظب باش که شیطان دستیرم نکنه. فیؤمنو بهی فتخبت له قلوبهم، قلبش آروم میشه، نمیترسه، بدنش نمیلرزه، میدونه یار داره. شما داستان آقای آیت الله نجفی قوچانی را در کتاب سیاحت غرب بخونید، کتاب خوبیه، به خصوص با این بحثه که این دو شب کردم. اگه کتاب ایشون را نگاش بکنید سیاحت غرب را میبینید، تمام این حالاتش رو که براش به وجود اومده است در حالت برزخش دیده است. شما همواره این حالت رو دارید. ایشون قشنگ میبینه، میگه اون وقتی که افتادم در برهوت، کی میندازه یه مؤمنو در برهوت؟ شیطان میندازه دیگه. میگه اون کاکاسیای اون غلامسیای چطوری اذیتم میکرد، دنبالم میکرد، بعد چی اومد؟ یه فرشته، یه ملکی، یه چیز زیبا اومد دربرم گرفت، فرو رفتم تو لجنا، چی کشیدم بیرون، چند وقت طول کشید، توی فشار بودم. همش این حالات امروزشه. شما گاهی وقت دادید یه هفته در حسدید، هر چی میاد به اون ولش کن جهنم، هر که هر چی میخواد داشته باشه، آتش حسد گرفته سدو. و این چیه؟ پرده که رفت عقب، این همون وسوسه شیطان است در برهوت لجنزار برزخ میو. بعد میبینین که یادتون میاد که خب چی؟ میگو مثلا چرا این داره من ندارم؟ یه مرتبه یکی بدون القا میکنه که آقا فاطمه زهرا و امیرالمومنین به عالی ترین درجات وجود رسیدن، این سرم نداشتن. یه مرتبه انگار یه آتشی بود که ریخت بر قلبتون. عشق اهل البیت اینجا نجاتتون داد. عشق اهل البیت کی به شما تذکر داد؟ ملک تذکر داد. پرده که پرده میره رقم، متوجه میشی که در اون لجنزار یه نوری، یه رحمتی، یه باران اومد تو رو نجات داد، یه راهی برات باز شد رفت. این همین راه قلبی است که امروز برای شما باز شد، از آتش حسدتون نجات پیدا کردید. اینا رو باید بشناسین در جان خودتون. بعد میفرماد پیغمبر قصه چیز دیگه است، اصلا بذار کل قضیه رو بگیم.
ولا یزال الذین کفروا فی مریت من حتی تأتیهم الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عقیم. میگه پیامبر با همه اینا که گفتیم، با همه این تلاش ها، با همه این خونسا کردن کار شیطان، اما یه قصه ایست که همواره اونایی که خودشون کفر را انتخاب کردن، هرچی هم ما بگیم اینا ایمان بیار نیستن، هر روز یه بهونه میارن. اینجا اگه دقت کردید این منه را علامه طباطبایی به قرآن زدن، میشدم وسیعش کرد به هر چیزی که عامل هدایت هست، چون سیاق سوره مستقیما قرآن درش مطرح نیست فعلا. حالا همین فرمایش ایشونو من یه بار تاکید میکنم. پس چی شد؟ لا یزال الذین کفروا، دائم اونایی که کافرن، فی مریت من، در شکن در قرآن. قرآن که اینقدر حجت روشن است، اینا در شکن. قرآن ناتوانست یا اینا کجر انتخاب کردن؟ گفت تو درون چاه رفت دست دیز کاه، چه گناه دارد جهانهای فرا، مرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. خب بعضیا واقعا اینجوری هم دیگه. شما ببینید میاد مثلا خودم دقت کن، رفیق خودت میاد جلسه، از اول بنا دارید یه کاری کنید که نپذیره. خب میشه یه کاری کرد که بالاخره یه گوشه یه جوری سخن را تعبیر کرد که نپذیره. یه راه هم اینست که آقا خدایا کمکم کن، اگه چیزی به درد بخوری هست من به قلبم برسه، نور جلو چشمم باز بشه. گاهی ها همواره تلاششون اینست که تاریکی رو پیوندش بزنن. خب این که نمیشه، از همه محرومتر خب فاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. میگه پیامبر دیگه قصه اینه دیگه، اونایی که کافرن هر چی هم ما بگیم، هر سخنی هم که بگیم، اینا بنا دارن نپذیرن. چرا اینا؟ خدا میگه برای اینکه پیغمبر دلش ام بشه که دیگه حالا بنا نیست همه متدین بشن. میگه ما داریم توجیه میکنیم، داریم روشن میکنیم که اگه شیطانی هم هست قضیهش اینه، بازم لا یزال الذین کفروا فی مریت من، بازم اونایی که کافرن زیر بار نمیرن، شک به شک افتادن، در شکن، در حرکت نیستن. حتی اینا تا که اینا آقا تا زندن در شک، اینا فقط چارشون مرگ هست. از پیغمبرم نگرانم نباش، اینا مسلمون بشون نیستن، اینا مومن نمیشن، هیچ ضرری هم نداره. حتی تأتیهم الساعة بغتة، یه وقتی که قیامت یهو بیاد. اینا تا قیامت ناگهانم نیاد، اینا تا یه دقیقه قبل از قیامت هم در کفرن. آو تأتیهم عذاب و یوم عقیم، یا نه کشیده میشه کار تا کجا؟ عذاب روزی که پشتش روز نیست. عقیم یعنی چی؟ یعنی کسی که پشتش نسل نیست.
یعنی قیامتون قیامت روزیه که شب نداره، فقط روز قیامت داریم، شب و روز قیامت نداریم، شب و روز برزخ داریم در یه آیه ای، ولی در قیامت فقط روزه، چون دیگه شب نداره، روز عقیم یعنی روزی که پشت نداره. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که پیامبر کافرها در کفر خود اونچنان محکم شدن که ملاک‌های معنوی و تفسیرهای دینی اینها را نجات نمیده تا پرده ها بره در عقب قیامت رو ببینن. وقت قیامت چه خصوصیاتی داره؟ حالا اینجا انشاءالله با من بیاید آیه را یه اشاره میکنم، جلسه دیگه بحث میکنم. قیامت چه خصوصیاتی داره؟ معلوم میشه که اون چه ما گفتیم همش راست بود. معلوم میشه که اون چه سرمایه ابدی بود را باید در دنیا میریختن. معلوم میشه که در دنیا اگر با شریعت زندگی میکردن قاعده حیات ابدی رو آموخته بودن. شما اگه بخواید بیان تو شهر تو خیابون تصادف نکنید باید چیکار کنید؟ باید قبل از اینکه وارد شهر بشین قاعده حیات شهری رو بیاموزید. میگه قیامت چه خصوصیاتی داشت؟ الملک یومئذ لله، همه چی دست خداست. امروز همه چی دست خدا نیست، امروز همه چی دست خداست، ولی کی میفهمه اون که قیامت فکر کنه؟ میگه روشن میشه، انشاءالله متن علامه رو نگاه کنید بعدم. میگه همین حالا همه چی دست خداست، ولی کسی نمیبینه همه چی دست خداست الا شریعت. پس اگه به شریعت اقتدا کردی، دین را گرفتی، دین چشم تو میشه، میفهمی همه چی دست خداست، اهل توکل میشی، دیگه قصه نمیخوری یا نمیدرزی که حالا اگه من خیلی برای بچه‌هام ذخیره نکنم یا بچه‌هام فقیر میشن. وقت بعد وسیله چی میشه؟ بیفتی تو دنیا با قیامت یادت میره، دیگه نگران نیستی که همه چی دست من است، من باید زندگی ما بسازم. تو زندگی را نساز به معنای اینکه خدا رو ول کنی زندگی را بسازی، تو بندگی کن، کنار بندگی هم زندگی کن، چون همه چی دست خداست. میگه که قیامتی که معلوم میشه همه چی دست خداست، یحکم و بینهم، خدا حکم میکنه، فقط خدا حکم میکنه، مثل این دنیا کلینتون حکم میکنه، چی فردا معلوم میشه که همش دست خدا بود، حکم خدا بود. کیا پیروزن؟ اونایی که این دنیا بفهمن که همه چی دست خداست. حالا خدا گفته است بجنگ، میجنگم. میجنگی که آمریکا رو شکست بدی یا میجنگی چون خدا گفته است؟ اگه خدا خواست آمریکا رو شکست میده، بلکه هم نخواست، پیغمبرا بعضی جنگاشون به شکست انجام میشد ولی هیچ ضرر نمیکردن. چرا؟ چون فقط بندگی باید میکردن. خدا بنا دارد که در جنگ احد یه گوشمالی به بچه مسلمونه بده بلکه بیدار ترشن. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، اونهایی که ایمان آورد و منطبق ایمان عمل صحیح انجام دادن در بهشت هایی هستن که اینا نعیم هست. من در یه جلسه عرض کردم مختصری راجع به بهشت. بهشت چه میدونم چطوری بگی؟ اصلا این حرفا نید. یعنی از اول باید از تصور در اومد. گفت سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. بهشت یعنی مقامی که قلب تو با تمام حالاتش متحد است. بهشت و جهنم هر دو از قلب میان بیر، چون اعمال شما بهشت، جزا اون به ما کانو یعملون، واجبه بهشت دیگه. سوره واقعه میگه این حوری جزا اون به ما کانو یعملون، جزای عمل توست که همواره انجام میدادی. یعنی بهش یک مقامی است که روح ما جلوه کرده است، شده است اعمال. این کنگره بهش جلوه نیت من است انشاءالله. این کنگره، این نهر آب جلوه عقیده توحیدی من است. این پرده های سبز جلوه عمل من است. حالا جنسش چه جنسیه؟ شما یه عمل خوب که دست عمل انجام میدین چه حالی بدین دست میده؟ چطوری کیف میکنید؟ من از این پرده اونجوری کیف نمیکنم که جلومه. حالا هرچی این پرده میخواد قشنگ باشه، درخت بهشت درخت بیرونی نیست، از درون اومده از بیرون. چطوری؟ شما وقتی یه عمل نیکو انجام میدین حال میاد. درخت بیرون صورت عمل شماست، مثل این عمل درونی جلوه کرده است بیرون، با شما متحد است، کیف میکنید بشه جان شما شعله ور میشه در جهت نیکی ها. ما اگر بفهمیم یک کمی این بهش یعنی چی، وقتی به ما این وعده را میدن به یه حال خوشی میرسیم. بعد فرمود عکسش، آقا کافرها بیچارن از خودشون، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک لهم عذاب مهین، یعنی عذابی که خار میشن. یخته فکر کن، گفت خدایا زیر تریلی برم اما سبک نشم، از همون که همه میترسن نصیبش میشه، اونایی که از دین جدا شدن. شما میدونید طرف حاضره 18 ساعت کار کنه که آبروش نره، اون وقت بی آبرو ترین آدم سا، چون که 18 ساعت کار کرد که میراده نماز و دینداری کنه. حالا این بی آبرو بودنش اونجا پیدا میشه، از همون که فرار میکرد نصیبش. عذاب مهین. شما ببینید هر کس روبروی دین واساد میخواست که مهم بشه. مؤمنا فهمیدن که اگه بخوان مهم بشن باید برن به طرف دین، باید سر به سجده بیارن تا بزرگ بشن. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی جوهریست که مغزش بزرگ شدن است. میگه اینایی که از بندگی جدا شدن از بهشت جدا شدن، به خاری افتادن. همین دنیا هم همینطوره. گاهی وقتا یه ذره جهنم رو شما میبینید تو زندگی ها، دقت کردید؟ من تا حالا ندیدم یک انسان را که با دوری از دین بخواد بزرگ شد و قبل از این که بمیره خوار نشه. نگاه کنید، تا حالا بنده ندیدم. اصلا این نوش میگن یه جهنم کوچولو این دنیا. اون دنیا چیست؟ همین کاملش هست. همین. نگاه کنید تمام این اشروخت، دقیق نگاه کنید، این اشرافی ها چهار تا ماشین چپاول کردن ها، مثلا که یه خدای نکرده شیطان در چشم شما، شما رو به حسرت بندازه که پسر کوچیکش هم ماشین داره، همه ما خودمون ماشین نداریم. نه اگه اینجوری نگاه کنی هیچی نمیدی، خب نمیدی دیگه. یخده بیشتر نگاه کن که این چی داره. اون که میخواد فرار کنه چی ازش خارج؟ آخه ماشین که ملاک نیست، میخواد مهم بره. اون که میخواد فرار کنه، دقت کنید، من همیشه به آقایون رؤسا عرض میکنم، میگم رئیسی که میخواد خودش رو بگیره و میزش رو بگیره، مواظب است که خار نره، حتما خار میره. نیدی؟ اونایی که خیلی مواظب خودشونن، رؤسا و باند میسازند و کاری هم به کاری مردم ندارن که مهم بمونند و صف میزشون رو بگیرن، عموما با یه خفتی میرن که دیگه از خونه بیرون نمیان. جالب است. آقا چرا از خونه بیرون نمیای؟ خب یارو دوباره سر کارت یه کار دیگه. شاه بیچاره ساواک ساخت که خیلی بمونه، همین ساواک از بین میشه. عذاب مهین روش بکنید. نسأل که من او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. بار پروردگارا به حق موجود کعب قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خداوندا به حق علی ابن ابی طالب علیه السلام عشق این خاندان را در قلب ما شعله ور بگردان. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا
قلب امام زمان عزیز عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا لطف بفرما ما را از رجبیون قرار بده. خداوندا نعمی و رحمتی که در این ماه به عزیزان خود میدهی از ما دریغ مدار. خدایا توفیق روزداری و عبادت این ماه را به حق صاحب این ماه بر ما عطا بفرما. خداوندا این جلسات ما به امید پذیرش توست. خدایا به عنوان سرمایه آخرت از ما قبول بفرما. خداوندا نقصش را مرتفع بگردان. خداوندا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. خدایا این رحمت عظمای انقلاب لطف توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بگردان. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا به حق علی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا قلوب این ملت را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. خدایا چشم من را نسبت به خوبی های هم دیگر باز بگشا. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.